ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما در ایران سلام میکنیم. در آخرین ساعت‌های 29 شب از فروردین ماه، شمایی که بعد از برنامه پر از موسیقی فرداهنگ با ما موندید، در آخر هفته ایرانی با رادیو فردا همراه هستید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید که در اون آخرین خبرهای ایران و جهان خواهد بود. آزاده اسدی هستم و با شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده در این برنامه زنده همراه با بقیه همکارانم که برای این برنامه‌ها تلاش کردند. با خبرها شروع میکنیم و بعد از اخبار در مورد برنامه های امشب بیشتر توضیح میدم. حسین قویمی، خبرهای تازه، سلام بر شما.
با درود فراوان. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده که وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه آینده خود بر سر پایان تحریم خرید نفت از مخالفان به توافق خواهند رسید. بر پایه پیشنویس طرحی که به اتحادیه اروپا ارائه شده، شرطهایی برای تضمین انجام نشدن معامله‌های تجاری با هواداران بشار اسد وضع کرده است. این مسببه می‌تواند به سنگین‌تر شدن کفه موازنه در سوریه به سود مخالفان در این کشور کمک کند. یک دیپلمات در این باره گفته است اجازه خرید هر گونه محموله نفتی پس از آن صادر می شود که کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجوز آن را بعد از مشورت با شورای ملی اپوزیسیون سوریه صادر کنند. در ایران ستاد آفتاب صبح امید که با هدف دعوت از محمد خاتمی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه تشکیل شده است، روز پنجشنبه به فیلتر شدن وبسایت‌های خود در ایران اعتراض کرد. بر پایه گزارش‌ها، کارگروه فیلترینگ وابسته به دولت صبح پنجشنبه دو وبسایت اصلی ستاد آفتاب صبح امید را فیلتر کرد و به این ترتیب دسترسی به آنها را از داخل ایران دشوار ساخت. این وبسایت‌ها که کمتر از 10 روز از عمرشان می‌گذرد، اخبار مربوط به دعوت‌ها از محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران را برای حضور در انتخابات آتی پوشش می‌دادند و مخاطبان خود را دعوت می‌کردند که صفحه حمایت از نامزدی آقای خاتمی را امضا کنند. این ستاد تأکید کرده است که علی‌رغم تبعیض‌های حکومتی به فعالیت خود ادامه خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا میگوید جمهوری اسلامی پشت حمله بهمن ماه سال گذشته به کمپ لیبرتی، اردوگاه محل سکونت اعضای سازمان مجاهدین خلق در شمال بغداد بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری روز چهارشنبه در جمع قانونگذاران آمریکایی از امکان وقوع یک حمله دیگر به اردوگاه لیبرتی ابراز نگرانی کرد و افزود که در این خصوص با نوری المالکی، نخست وزیر عراق، گفتگو کرده است. کمپ لیبرتی یا حریه 21 بهمن ماه گذشته مورد اصابت 10 خمپاره و راکت قرار گرفت که این رویداد 7 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. به دنبال آن مجاهدین خلق حکومت ایران را متهم کرد که در پشت حمله به اردوگاه آزادی بوده است. در آمریکا برآوردهای اولیه پلیس تگزاس از خسارات جانی انفجار کارخانه کود شیمیایی هاکی است که این حادثه 5 تا 15 کشته و بیش از 160 زخمی بر جای گذاشته است. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. گزارش ها حاکی است که دولت اقلیم کردستان عراق قراردادی با ترکیه برای فروش مستقیم نفت و گاز به این کشور امضا کرده است. چند منبع آگاه به خبرگزاری بلومبرگ گفتند که این قرارداد در سفر ماه گذشته نیچروان بارزانی، نخست وزیر دولت خودمختار اقلیم کردستان عراق، به آنکارا و دیدار با همتای ترک خود رجب طیب اردوغان امضا شده است. این گزارش می نویسد که تانیر بیلدیز، وزیر انرژی و منابع ترکیه، در کنفرانس مطبوعاتی خود حاضر نشد به پرسشی در این زمینه پاسخ دهد. و در حالی که بریتانیا برای چندمین بار بر لغو ممنوعیت ارسال اسلحه به سوریه تاکید کرده است، نخست وزیر اسرائیل می گوید کشورش حق خود برای جلوگیری از دستیابی به گفته وی تروریستا در سوریه به تسلیحات را محفوظ نگه می‌دارد. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا بخش خبری ما به پایان میرسه. از این لحظه وارد بخش تحلیلی در مجله شبانگاهی میشیم. برخی از شهروندان افغان در مقابل کنسولگری ایران در هرات به دلیل تحویل نگرفتن جسد شهروندان کشته شدشان تظاهرات کردند.
تظاهر کننده ها ادعا می کردند که حکومت ایران ضد بشریت است. حکومت ایران 4 تن از اجساد 13 افغانی که حدود 8 ماه قبل کشته شده بودند برای خانواده از اینا تسلیم کرده بود.
ده ها کشته و زخمی در انفجاری در ایالت تگزاس آمریکا. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما. در ایالت تگزاس آمریکا انفجار یک کارخانه تولید کود شیمیایی در شامگاه چهارشنبه به وقت محلی ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. در این حادثه ده‌ها خانه مسکونی هم تخریب شدند و به گفته یک مقام محلی صحنه حادثه یادآور مناطق جنگی است. از جمشید زند در همین زمینه بشنویم.
آتش سوزی و انفجار عظیم یک کارخانه کود شیمیایی در ایالت تگزاس آمریکا بیش از 100 کشته و زخمی بر جای گذاشته و به ویرانی خانه ها و بسیاری از ساختمان های اطراف آن از جمله یک مدرسه و یک آسایشگاه انجامیده است. دی ال ویلسون سخنگوی اداره ایمنی ایالت تگزاس 4 ساعت پس از وقوع این انفجار در یک کنفرانس خبری با تایید اینکه این حادثه تلفات جانی داشته است گفت ممکن است تعداد کشته‌ها لحظه به لحظه افزایش یابد. این در حالی است که شبکه تلویزیونی CNN آمریکا به نقل از مسئولان مربوط گزارش داد مقامات آتش نشانی نگران این هستند که تعداد کشته‌ها چیزی حدود 60 تا 70 نفر باشد. گزارش‌ها حاکی از آن است که این انفجار حدود ساعت 8 شب به وقت محلی در شهرک وست حوالی شهر ویکوی تگزاس به وقوع پیوست، در حالی که گفته می شود همه چیز از یک آتش سوزی در کارخانه کود شیمیایی آغاز شد. این شهرک که حدود 2700 نفر جمعیت دارد در 32 کیلومتری شمال شهر ویکوی ایالت تگزاس و 130 کیلومتری جنوب دالاس واقع شده است. تامی موسکا شهردار وست به رویترز گفته است 5 یا 6 نفر که به صورت داوطلبانه کار آتش نشانی را انجام می دادند و جزو اولین نفرات حاضر در صحنه انفجار بودند مفقود شده اند. دی ال ویلسون سخنگوی اداره ایمنی ایالت تگزاس هم گفته است که 50 تا 75 خانه به واسطه انفجار و آتش سوزی خسارت دیدند و یک مجتمع مسکونی با حدود 50 آپارتمان به طور کلی ویران شده و فقط اسکلت ساختمان بر جای مانده است. به گفته آقای ویلسون 133 نفر از آسایشگاه ویران شده خارج شدند، اما هنوز معلوم نیست که چه تعداد از آنها زخمی شدند. او همچنین تخمین زده است که در مجموع بیش از 100 نفر در این حادثه مجروح شدند. تاکنون گزارشی رسمی درباره علت اصلی این آتش سوزی و انفجار منتشر نشده است.
درباره انفجار در ایالت تگزاس آمریکا شنیدید که در واقع یک کارخانه تولید کود شیمیایی منفجر شده. جمشید زند گزارش میداد. اما باز هم در همین زمینه بشنویم، چند روز قبل از این انفجار در بوستون آمریکا دو بمب منفجر شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه برای همدردی با خانواده‌های قربانیان بمب‌گذار بوستون به این شهر سفر کرد. رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های مسئول در بوستون اعلام کردند که فرد مظنون به بمب‌گذاری‌های بوستون شناسایی شده. قبل از این گزارش‌های مبنی بر بازداشت او منتشر شده بود که کمی بعد تکذیب شد. از فرین آسمی در همین زمینه می‌شنویم.
بر پایه گزارش‌های منتشر شده، فرد مظنون به بمب‌گذاری‌های بوستون از طریق بررسی دقیق تصاویر و ویدیوهای گرفته شده از ماراتن بوستون شناسایی شده است. عامل یا عاملان این بمب‌گذاری مواد منفجره را در داخل دو زودپس جاسازی کرده بودند. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که در یکی از زودپس‌ها روی پشت بام یک هتل در نزدیکی محل حادثه پیدا شده است. CNN و اسوسییتد پرس پیشتر از دستگیری فرد مظنون خبر داده بودند، اما کمی بعد این خبر تکذیب شد. پلیس بوستون دستگیری فرد مظنون را تکذیب کرده است. یک منبع آگاه که نامش فاش نشده به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که پلیس تنها تصویر مظنون احتمالی را در اختیار دارد. باراک اوباما بمب‌گذاری در ماراتن بوستون را اقدامی تروریستی خوانده و وعده داده که مهاجمان به سزای اعمال خود خواهند رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله تروریستی را بر عهده نگرفته، FBI پلیس فدرال آمریکا شبکه جهانی برای یافتن مظنون یا مظنونان راه اندازی کرده است. خبرگزاری ها بمب گذاری در ماراتن بوستون را شدیدترین حمله تروریستی به غیر نظامیان آمریکا از زمان حمله تروریستی 11 سپتامبر در این کشور می‌دانند. تدابیر امنیتی در بوستون همچنان ادامه دارد. روز دوشنبه 26 فروردین ماه انفجار دو بمب در نزدیکی خط پایان ماراتن بوستون به کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن دست کم 176 نفر انجامید. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که حال 10 نفر از زخمی ها وخیم گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، باراک اوباما روز دوشنبه گفت هر وقت بمب علیه شهروندان بیگناه استفاده شود اقدامی تروریستی است.
این یک اقدام بزدلانه و شنیع آنچه ما از این رویداد می‌دانیم، اکنون به عنوان یک عمل تروریستی مورد تحقیق FBI پلیس فدرال قرار گرفته است. هر زمان که غیر نظامیان مورد هدف بمب‌گذاری‌ها قرار می‌گیرند، یک اقدام تروریستی تلقی می‌شود.
گزارش فرین آسمی رو شنیدید در مورد آخرین رویدادها و آخرین اخبار مرتبط با بمب‌گذاری‌ها در بوستون آمریکا و اینکه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه برای همدردی با خانواده‌های قربانیان بمب‌گذار بوستون به این شهر سفر کرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
همچنان با رادیو فردا بمونید تا چند گزارش گفتگو دیگه بشنویم. همچنان درباره آمریکا که 35 تن از مقام‌های پیشین دولتی و شخصیت‌های سیاسی خواستار گفتگوی مستقیم ایالات متحده با دولت ایران شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این شخصیت‌ها به دولت آقای اوباما توصیه کردند که همزمان با ادامه تحریم‌ها تلاش مضاعفی را هم در جهت پیشبرد گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران به عمل بیاره. از همکارم نادر صدقی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در میان افرادی که نام آنها در این پیشنهاد ارائه شده به کاخ سفید آمده، دیپلمات‌های سابق، افسران نظامی و مقام‌های دولتی و سیاسی پیشین از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا دیده می‌شود. در بخشی از این گزارش فراحزبی که با عنوان گزارشی از پروژه ایران به کاخ سفید فرستاده شده، چنین گفته می‌شود: ایالات متحده آمریکا در حال حاضر باید برای انجام گفتگوی مستقیم با تهران به همان اندازه منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران و تحت فشار قرار دادن این دولت برای انجام مذاکره با جامعه بین المللی انرژی و خلاقیت نشان دهد. ریچارد لوگار، سناتور جمهوری خواه پیشین، مایکل هیدن، رئیس سابق سیا در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، رایان کرکر، سفیر پیشین در بغداد و کابل و زبیگنیو برژینسکی، مشاور امنیت ملی اسبق کاخ سفید، از جمله تهیه کنندگان این گزارش هستند. در گزارش تاکید شده که مذاکره مستقیم با ایران جایگزین گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 با تهران نخواهد بود و تکمیل کننده آن است. خبرگزاری فرانسه اضافه می کند که نویسندگان گزارش با اشاره به فشار تحریم ها به حکومت ایران تاکید کرده اند که انباشته شدن این فشارها ممکن است روند برنامه اتمی ایران را با تأخیر مواجه کند، اما به باور نویسندگان گزارش فشار برای متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم جنجالی تهران شکست خورده است. در این گزارش همچنین گفته می شود که فشار ایالات متحده احتمال مقاومت سرسختانه جمهوری اسلامی را بیشتر می کند و به افزایش سرکوب ها می انجامد. نویسندگان این گزارش معتقدند که دشواری های به وجود آمده در پی افزایش تحریم ها به بی‌اعتمادی بلند مدت میان ایرانیان و آمریکایی ها خواهد انجامید. نویسندگان و امضا کنندگان گزارش تاکید کردند که پس از 30 سال تحریم و تلاش برای منزوی کردن حکومت ایران، بعید به نظر می رسد که فشارها به تنهایی تصمیم رهبران جمهوری اسلامی ایران در زمینه برنامه هسته‌ای را تغییر دهد. در پایان این گزارش، مقام‌ها و دیپلمات‌های سابق آمریکایی امکان همکاری دو دولت در موضوع افغانستان و عراق و نیز تلاش‌های مشترک برای جلوگیری از ترانزیت و قاچاق مواد مخدر را به عنوان بخشی از دیپلماسی در گفتگوهای هسته‌ای واشنگتن و تهران ارزیابی کردند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در این زمینه که 35 تن از مقام‌های پیشین دولتی و شخصیت‌های سیاسی آمریکا خواستار گفتگوی مستقیم ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران بر سر پرونده هسته‌ای شدند.
آقای خامنه‌ای، شما این حماسه اقتصادیتونه که دیدید دلار به 4000 تومان 3700 تومان رسوندید، حماسه سیاسیتونم که مشخصه مردم برن رأی بدن به حمایت این رأی، و شما بیاین انرژی‌های اتمی و نیروگاه‌های اتمی تو درست کنید توی کشور زلزله خیزی که حتی از این نیروگاه‌های اتمی این همه هزینه‌های مردم رو ریختین توش، یه لامپ نتونستی تا الان روشنایی ازش بگیری.
مشکل ما اومدن یا نیومدن آقای خاتمی نیست، مشکل ما حکد آقای خامنه‌ایه. حسین از کرج.
میخواستم به عرض این مردم مسئولو برسونم که چه فرقی داره مردم ایران، همشون یه گروه هست، همشون یه انسان هست. خراسان شمالی زلزله اومد تمام مسئولا رفتن. چرا؟ چون همش از اقوام خودشون بود، همش از گروه خودشون بود، کل مسئولا رفتن، کل وزیرا رفتن، ولی تو بوشهر یه جور سانحه رخ داد، یه جور زلزله اومد، چرا هیچ مسئولی نیومده؟ چرا دوتا نماینده نیومده؟ یه نماینده فرستاده هم اومده همش نیم ساعت یک ساعت اینجا بوده و رفته. چرا نه تفاوت میذارن؟ مگه کم کشته داده اینجا؟ ولی نباید کار بکنن، مگه مردم فرق دارن؟ اونا بیارن ببینن چه به ما دادن اینجا.
خامنه ای بزرگترین دغدغش واسه انتخابات نامزدی رفسنجانی یا خاتمیه، بعد رحیم مشایی، چون شاید زورش نرسه هاشمی و خاتمی رو رد صلاحیت کنه، ولی رحیم مشایی رو راحت رد میکنه. توی این 30 و چند ساله هم خوب شطرنج یاد گرفته و بلده مهراش رو چطور حرکت بده تا خودش و مشتبه آینده روشنی داشته باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. صدها تن از شهروندان افغان روز پنجشنبه در مقابل کنسولگری ایران در شهر هرات تظاهرات کردند. اونها میگن که جمهوری اسلامی ایران ماه هاست که از تحویل جسد 13 شهروند افغان که به دلایل نامعلوم در ایران کشته شدند خودداری کرده و در مرحله دوم تحویل جسد 9 کشته شده رو روز چهارشنبه تحویل مقام های محلی استان هرات داده. در گفتگوی با شاهپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در افغانستان در هرات، همکارم علیرضا کرمانی از او خواسته که از حال هوای تظاهرات امروز بگه.
میشه گفت که نزدیک به 1000 نفر از باشنده های ولسوالی های مرزی که همسرر هستند با ایران و شماری دیگر از باشنده های شهر هرات در این تظاهرات شرکت داشتند. نکته بسیار عمده که میشه در این تظاهرات از او یاد کرد، اجساد 9 تن از افرادی که روز گذشته از سوی حکومت ایران به مقامات محلی و همچنان اعضای خانواده اینا به هرات تسلیم داده شده بود، اینا در مقابل دروازه کنسولگری ایران به رسم اعتراض ایران نگاه داشته بودند. تظاهر کننده ها ادعا می کردند که حکومت ایران ضد بشریت است. این مسئله در حال رخ می دهد که به تاریخ 21 حمل سال جاری حکومت ایران 4 تن از اجساد 13 افغانی که حدود 8 ماه قبل کشته شده بودند برای خانواده از اینا تسلیم کرده بود، اما شروطی را وضع کرده بود که نباید شما این موضوع را رسانه‌ای بکنید، به این شرایط اینا پاسخ مثبت ندن 9 تن دیگر تسلیم نخواهند کرد.
آقای صابر، معلوم هست که این 13 تن چگونه کشته شدن، به دست چه کسی کشته شدن و چرا حکومت ایران اجساد اونها را تحویل نداده؟
دقیقاً پرسش اصلی همی هست که بعد از آغاز تظاهراتی که این تعداد از مردم داشتن در مقابل ولایت و همچنان حمله به کنسولگری ایران که 4-5 ماه قبل صورت گرفته بود، مسئولان کنسولگری بارها تاکید بر این داشتن که این 13 نفر وارد در خاک ایران نشدند، چیزا برسه که اینا از سوی ماموران یا حکومت ایران کشته شده باشند. این افراد به اساس مدارکی که داشتن تلاش بر این کردن تا حکومت ایران حاضر بشه که اجساد برای از اینا تسلیم بکنه، ولی تاکنون مشخص نشده که اینا به چی دلایل کشته شدن، اما خانواده‌ای از اینا میگن که اینا کارگر بودن و ایران بدون کدام جرمی دست به کشتن از اینا کرده.
خواسته تظاهرکنندگان چی بود؟ از کنسولگری ایران درخواستی داشتن، درخواستی تسلیم کنسولگری کردند، یا از مقام‌های افغان درخواستی داشتن؟ خواسته اصلی این تجمع و تظاهرات چی بود؟
خواست از اینا از سه جهت مختلف بود، از مقامات ایرانی، از دولت افغانستان و همچنان سازمان ملل متحد. اینا خواستار از این شدن که باید تلاش بر این بکنم تا عاملان قتل این 13 تن گرفتار بکنم و به اشد مجازات محکوم بکنم. در غیر از اینا تلاش بر این داشتن که بعد از سپری شدن از تظاهرات در مقابل کنترلگیری ایران، این اجساد را انتقال بدن در مقابل نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در ولایت هرات. بعد از اینا ادعا میکنن که مسئولان محلی در ولایت هرات یادآوری کردند که ما تلاش میکنیم تا این گفتگو را از راههای دیپلماتیک با حکومت ایران در جریان بگذاریم تا پاسخ مناسبی از سوی حکومت ایران برای از اینا داده شه. به این اساس اینا اعتراضات خود را ختم کردن و اجساد خود را انتقال دادن در ولسوالی کوسان در سرحد با ایران تا این افراد را دفن بکنن در خاک.
از 13 جسدی که ادعا شده، الان چند جسد تحویل خانواده ها در افغانستان شده یا تحویل دولت افغانستان؟
اینا در دو زمان متفاوت 13 جسد خود تسلیم شدند. 4 جسد در تاریخ 21 مای جاری سال شمسی و همچنان 9 جسد هم عصر روز گذشته به وقت محلی از سوی حکومت ایران تسلیم شدند و اینا در شفاخانه حوزری به سرخانه باقی مانده بود و بعد از این مقابل کنسول ایران قرار داده بودند.
شاهپور صابر بود، خبرنگار رادیو آزادی افغانستان در هرات. همکارم علیرضا کرمانی با او صحبت می‌کرد.
دوستان، از ساعت 18 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11540 و 12005 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
یک گزارش خارجی بشنویم. هفته‌نامه تایم روز پنجشنبه فهرست 100 تن از بانفوذترین شخصیت‌های جهان در سال 2013 میلادی رو منتشر کرد. برخلاف سال 2012 که در اون دو ایرانی در بین بانفوذترین افراد قرار داشتن، در فهرست امسال نام هیچ ایرانی دیده نمیشه. نادر صدیقی.
هفته‌نامه آمریکایی تایم همه سال فهرستی از 100 تن از بانفوذترین شخصیت‌ها از کشورهای گوناگون را منتشر می‌کند. این فهرست دارای 5 طبقه بندی جداگانه از افراد پیشرو، رهبران سیاسی، هنرمندان، پیشگامان عرصه‌های اقتصاد و فرهنگ و به عبارتی کارآفرینان و افراد برجسته است که به صورت آیکون و یا نماد برتر اجتماعی معرفی شدند. در صدر فهرست بانفوذترین شخصیت‌های جهان در سال 2013 میلادی نام جیزی، سیاه‌پوست 42 ساله آمریکایی قرار دارد که از زندگی توأم با فقر و بی‌نوایی در منطقه بروکلین نیویورک با تلاش و عرضه هنر خود به عرصه‌ای پا نهاد که چند عنوان شایسته آرتیست، کارآفرین، مدیر و پیشاهنگ کارهای اجتماعی را از آن خود کرده است. و در دومین مقام نام والری جرت، بانوی میانسالی دیده می شود که به عنوان مشاور مورد اطمینان از نزدیکان مورد احترام باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکاست. در صدر نام رهبران سیاسی نام رند پول، سناتور 50 ساله و جمهوری خواه ایالت کنتاکی آمریکا قرار گرفته که به نوشته هفته نامه تایم به رغم حضور کوتاه 3 ساله‌اش در سنای آمریکا در روند شکل‌گیری سیاست‌های دولت تأثیر تردیدناپذیری داشته است. او فرزند دکتر ران پول، یکی از نمایندگان پیشین ایالت تگزاس در مجلس نمایندگان و یکی از کاندیداهای مقام ریاست جمهوری در انتخابات سال گذشته است. در ردیف دوم آقای اکینو، رئیس جمهوری فیلیپین، و در ردیف سوم باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا قرار دارند. ژی ژن پینگ رئیس جمهوری چین و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای دومی سال پی در پی در فهرست با نفوذترین مقام‌های جهان قرار گرفتند، ولی نام آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در لیست رهبران با نفوذ جهان دیده نمی‌شود. سال گذشته نام وی چندین ردیف پس از نام اصغر فرهادی کارگردان برنده اسکار قرار داشت، ولی امسال هیچ نام ایرانی در فهرست تایم به چشم نمی خورد. ولی نام ملال یوسفزای، دختر 15 ساله‌ای که به رغم زخم‌های خطرناک از سوی قصد تروریست‌های طالبان در پاکستان جان به در برد، در فهرست 100 شخصیت با نفوذ جهان قرار گرفته است. از دیگر شخصیت‌های آشنا در این فهرست، باسم یوسف، ترنس‌پرداز مشهور مصری، رویا محبوب، یک دختر 25 ساله افغان و صاحب امتیاز و مدیر یک شرکت نرم‌افزار در کابل و آن سانگ سوکی، رهبر مبارزات مدنی میانمار دیده می‌شوند.
گزارش نادر صادقی رو شنیدید.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بیخود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 0042-02-21-12-24-54.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تو میکنم.
بله، و آخرین برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا مثل همیشه برنامه ملاقات هست با رشا حسنی و همراه بشیم که به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
روزی که حکم 2 سال زندانش صادر شد، برخی سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر با تیتر دانشجوی نخبه به جای دانشگاه باید به زندان برود این خبر را منتشر کردند. او در سال 88 رتبه نخست آزمون کارشناسی ارشد در 2 گرایش را کسب کرد، اما در نهایت نام او در میان دانشجویان ستاره دار بود و بدین ترتیب سروش ثابت از ادامه تحصیل دانشگاهی باز ماند. آقای ثابت از فعالان دانشجوی طیف چپ است. او توانست در سال 81 مدال برنز المپیاد کشوری کامپیوتر را از آن خود کند. این دانشجوی نخبه در همان سال مقام 2 جشنواره خوارزمی در رشته ریاضیات را نیز کسب کرده بود. سروش ثابت در سال 86 بازداشت شد. 45 روز را در بازداشت گذراند تا اینکه پس از پایان بازجویی‌هایش با سپردن وثیقه 80 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. پرونده اتهامات این دانشجوی نخبه و فعال دانشجوی طیف چپ به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد، شعبه‌ای که ریاست آن بر عهده قاضی محمد مغیثه بود. در آن دادگاه آقای ثابت به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن نظم عمومی به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم دادگاه بدوی این دانشجوی وابسته به طیف دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب در شعبه 16 دادگاه تجدید نظر عیناً به تایید رسید. حکم قطعی صادر شده برای سروش ثابت در آبان ماه سال 88 به وکیل او ابلاغ شد، اما اجرای حکم او به تعویق افتاد. در شهریور ماه سال 91 مسئولان دایره اجرای حکم زندان اوین با فرستادن احضاریه‌هایی خواستار آن شدند تا سروش ثابت خود را برای اجرای حکم 2 سال حبسش به زندان اوین معرفی کند. با معرفی این فعال دانشجوی طیف چپ، او به بند 350 زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان عقیدتی سیاسی است انتقال یافت. سروش ثابت در یکی از نوشته‌هایش با عنوان خیزش رادیکالیسم نو که در معرفی جریان جنبش دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب بود، از گشوده شدن افق جدیدی در برابر جامعه ایران سخن گفته بود. افق جدیدی که به نوشته سروش ثابت جوانه‌های آن را میتوان در جنبش زنان، جنبش کارگری و به نوشته سروش ثابت به شکلی آگاهانه‌تر در جنبش دانشجویی مشاهده کرد. 3 سال پس از انتشار آن تحلیل یادداشت، سروش ثابت همراه با بسیاری دیگر از فعالان جنبش زنان، فعالان حقوق کارگران و فعالان دانشجویی زندانی است.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. نظرات و پیشنهاداتتون رو برای آرش حسنی ها بنویسید و بفرستید. ممنون از اینکه با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. امیدوارم شرایطی داشته باشید و از شنیدن موسیقی لذت ببرید. در ادامه هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم بخونم. چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است
که اون چیزی که میخوام رو بدونم
بهش دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنم.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شهر سینم هم زعفرانی قزل قلفی دار کار همدانی شهر سینم هم زعفرانی قزل قلفی دار کار همدانی هر بالا برز هر بالا برزان هر جهای نهون هل هل لرزان چمو واتیرون چتره بسینم چتره بسینم گوشوار بارم ارای گوشت شون به واشونم درید دوگیونم شون به واشونم درید دوگیونم اشکار آی رمی کشین اشکار یه دستش و آی نه یه دستش و آی نه خوشم میکتیمار آی خوشم
میکتیمار. این رادیو فرداست که همراه شماست.
آزاد در بخت من
زن میسون دو غبا زکوده بی عروسی لباسه برفو میان بگذنه یه زن دیگه نخواه عروسی جهاز بزن یه زن دیگه نخوانم عروسی جهاز بزنم لباس بشوزم اساس ماساس بشوزم یه زندگی نخانم عرصی جهاز ندارم یه زندگی نخانم عرصی جهاز ندارم ایده سولت سرمان بیان به چسته برم بوده بمسته ایر زنه جفاکار مار ببون بیش بزرگی دیله تشک بزر و سب درگی دیله دعا کنم خدا جان سنا کنم خدا جان دعا کنم خدا جان سنا کنم خدا جان اگه خری خنده بزنده ببن کمک بکن یک تپرنده ببن پاپای پاپای بکنم لپای لپای بکنم پاپای پاپای بکنم لپای لپای بکنم پاپای پاپای بکنم لپای 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 بکنم پاپای پاپای بکنم
بر روی خط فردا.
آقای خامنه ای، انسان‌های با شخصیت، با فکر، اندیشمند، فهمیده، چون با شما هم عقیده نیستند، باید در زندان باشند.
به نظر آقای یحیای سبقی مشاور آقای خامنه‌ای، جز یه عده خاصی که دوربر آقایم تشریف دارن، بقیه همه ملت ایران همه زنده اقلامن، همه ما رو بازداشت میکنن، انتخابات هم برای خودتون یه عده یکی رو انتخاب بکنیم بزنیم رئیس جمهور، کسی حرفی نمیزنی که رئیس جمهوری که انتخاب بشه رئیس جمهور شماست، جز آقای احمد نژاد که ما تاییدش کردیم.
به ملت ایران بیدار شوید، پای صندوق‌های رأی نریم، وگرنه به دزدی بی‌عدالتی رأی دادیم.
صدای شما صدای فرداست.
Heyder baba, göyler bütün dumandı. Günlerimiz
birbirinden yamandı. Birbirizden ayrılmayın amandı. Birbirizden ayrılmayın amandı. Yaxşılığı elimizden alıblar, yaxşı bizi yaman günə salıblar. Bir uçaydım bu çırpınan yelinən, bağlaşaydım dağdanaşan selinən, ağlaşaydım uzaq düşən elinən, bir görəydim ayrılığı kim saldı, ölkəmizdə kim qırıldı, kim qaldı. Mərdoğullar doğcunan, Heydər baba, mərdoğullar doğcunan, namərdlərin burunların oğcunan, cədiklərdə qurduları tut boğcunan, qoy quzular ayın şayın odlasın, qoyunların quruqların qaddasın. Heydər baba, sənin günün şad olsun. Dünyalarkən ağzın dolu dad olsun. Səndən geçən tanış olsun, yad olsun. Denə mənim şair oğlum Şəhriyar. Denə mənim şair oğlum Şəhriyar. Bir ömürdür qəm üstünə qəm qalar.
Bir uçaydım bu çırpınan yerine bağlaşaydın dağ dağlaşan seline. Ağlaşaydım uzak düşen eline.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
دقت کنید به کسی که اهلش هست رأی بدید.
Kim Jong-un needs to understand what the outcome of a conflict would be.
اون کسی که پای صندوق انتخابات ریاست جمهوری نیاد این گناه کرده.
Let's get it, Evina, as my refreshing.
سر جوای بیکنی نسیوی بهاری جینا ای سیوی بهاری جینا شیلان شیلان بریوا ای شیرین برنگو شیوا شیلان شیلان بریوا ای شیرین برنگو شیوا شیتو دیوان ای کردون دره یو جوت سیوا یند ناس و ناس داره بگو ریحان بخیوا ای بگو ریحان بخیوا بگو ریحان بخیوا بجنشت لیلاوین ناز دارم خبر وینا بجنشت لیلاوین ناز دارم خبر وینا اسمه رو تمرفین هنجوان سر تزینا ای هنجوان سر تزینا شیلان شیلان برنوا ای شیرین برنگ شیوا شیلان شیلان برنوا ای شیرین برنگ شیوا شیت دیوان ای کردون برای او جت سیوا یند ناس و ناس داره بگور ریحان بخیوا ای بگور ریحان بخیوا ای بگور ریحان بخیوا
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Thank you. Sana dur dur gazay, mıncı dur balay.